بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه الشریف. در سوره توبه آیه 85 خداوند تبارک و تعالی خطاب باز به نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و قصرن به سایرین میفرماید ولا تعجب که اموالهم و اولادهم. این که شما میبینی اینا اموال و اولاد زیادی دارن، خیلی اعجاب نکن که چطور شد خدا اینقدر به اینا امکانات مادی داد. قبلا آیات خوندیم این مضمون که خب ما اینا رو میدیم باش امتحان میکنیم چه، ولی این آیه رو دقت کنید. انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا، نفرمود فی الاخره. انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا، با انما هم فرمود، یعنی این اموال و اولاد یرید الله ان یعذبهم بها، به همین اموال و اولاد فی دنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون، جانشون رو ببره در حالی که اینا کافرن. بنابراین اموال و اولاد یعنی امکانات مادی، حالا این کنایه است از امکانات مادی، یعنی موبایل، ماشین، نمیدونم بورس کذا، سهام کذا، ویلای فلان جا، نمیدونم خانه کجا، این مقصود همه اینا. لا تعجب که اموالهم و اولادهم، این که همیشه من این نکته رو عرض کردم، برای خیلی از حمقا بزرگترین دلیل بر این که مثلا ایمان خیلی اهمیت نداره اینه که آقا اینا که مؤمن نیستن وضع زندگیشون خوبه. فکر کنم مثلا کسی ایمان داشت وضع زندگیشون مثل که خدا برای آب و علف گفته ما ایمان بیاریم که مثلا مثل گوسفند یا گاو خوب بتونیم بچریم. بعد میگه آقا اینو وضع زندگیشون خوبه، مثلا مهمترین دلیلشون اینه. خداوند اینو به اشکال مختلف تو قرآن تذکر داده، اما این آیه خیلی عجیبه. لا تعجب که اموالهم و اولادهم انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا. حالا این دو تا معنا میشه براش کرد، یکی این که مقصود اینه انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا، یعنی اینها در دنیا به واسطه این اموال و اولاد عذاب میشن، به این معنا که یعنی باطنش عذابه ولو ظاهرش مثلا راحتی باشه. یا عذبهم بها فی الدنیا به این معنا باشه که اگر این باشه این در واقع در آخرته، چون آخرت باطن دنیاست. اگر این باشه این باز فی الدنیا نمیشه. ولی به نظر من مقصود این معناست که خدا میخواد بفرماد که اصلا توانایی مادی برای کسی که اصل ایمان رو نداره لذت بخش نیست، فقط عذابش اضافه میشه. شما فکر میکنی کسی که خیلی داره خیلی خوشه؟ خیلی خوش نیست، بیشتر ناخوشه. چون کسی که خیلی داره و ایمان رو نداره همه زندگیش این دنیاست و خودش مسئول حفظ این دنیای خودشه، چون کسی که مراقبش نیست، خدایی نداره که حافظ او باشه بشه بهش توکل کرد. خب این آدم هرچی داشته باشه بیشتر نگران از دست دادنه، چون در نگهداریش ناتوانتره. این درست نقطه مقابل مفهوم توکله که دیروز اشاره کردم، مفهومی که دائم باز در قرآن تکرار میشه. کسی که متوکله باور داره که یک قادر عالم حکیم مهربانی بر همه امور او سلطه داره و حافظ او هست در همه جا، او یه آرامشی پیدا میکنه، لذت میبره، حتی اگر به ظاهر از توانایی های مادی زیادی برخوردار نباشه. اما این که خیلی داره ولی خدا رو نداره، همین داراییش هم منشأ عذابشه، چون هرچه بیشتر داره بیشتر نگرانه. ما فکر میکنیم الان بچه دیوانه احمقهای ما فکر میکنن که البته الحمدلله رب العالمین اکثریت رو تشکیل میدن، اکثرهم لا یعقلون رو، یکی از خدمات بشر در طول تاریخ به خدا این بوده که نگذاشته جمله اکثرهم لا یعقلون هیچ وقت اشتباه بشه، همیشه این سعی کرده صادق باقی بمونه که یه وقت جمله خداست بالاخره خراب نشه. اکثرهم لا یعقلون، عقل که ندارن این آدمای غیر عاقل، این چیزا رو میبینن و اینطوری واقعا فکر میکنن، ولی واقعا خدا میفرماد اینجوری نیست. انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا، تو همین دنیا هم یعذبهم بها. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بعد از حجت محرزه غیر عقلی غیر لفظی پرداختیم به حجت محرزه غیر عقلی لفظی، بحث رو از ظهور آغاز کردیم، بحث رو از حجیت ظهور. در بحث حجیت ظهور گفتیم دو دلیل مطرحه، یکی سیره متشرعه، یکی سیره عقلا. در مورد سیره متشرعه اشکال کردیم، گفتیم متشرعه درسته به ظواهر عمل میکنن، اما از کجا که منشأش حیثیت تشرع اونها باشه. بحث رسید به سیره عقلا. در مورد سیره عقلا گفتیم در سه حوزه یا با سه نگاه میشه این بحث رو مطرح کرد، یکی در خصوص امور تکوینی، یکی در مقابلش در حوزه امور تشریعی، و یکی به صورت عام اعم از امور تکوینی و تشریعی. آیه سعد رضوان الله علیه اون اولی رو در ترتیب ما و آخری رو که حوزه امور تشریعی است مطرح کرده، اما نگاه عام رو اعم از امور تکوینی و تشریعی رو مطرح نکرده، که حالا یک نکته ای داره در ادامه بحث معلوم میشه که تفاوت نگاه ایشون با نگاه ما برمیگرده به تفاوت تفسیر ما با ایشون در مورد مفهوم حجیت. ما با هم در مفهوم حجیت یه تفاوتی داریم، به همین دلیل ایشون اینجوری بحث رو مطرح کرده که یا سیره عقلا رو در خصوص امور تکوینی ما در نظر میگیریم یا در حوزه امور تشریعی. در حوزه امور تکوینی ایشون خب توضیح دادیم، قبول میکنه که بله عقلا به ظواهر عمل میکنن، اما عمل اونها رو به ظواهر میگه از باب اطمینان یا احتیاط یا غفلته، یعنی اینجوری نیست که اینجا حجت باشه براشون. چرا؟ چون ایشون معتقده که اصلا تو حوزه امور تکوینی حجیت معنایی نداره. حجیت به معنای معذریت و منجزیته و معذریت و منجزیت مربوط به حوزه تکالیفه، اصلا اینجا حجیت معنادار نیست. بنابراین اگر عقلا عمل میکنن از باب اطمینانه یا از باب احتیاطه یا از باب غفلته. بعد ایشون میفرماد بله درسته عقلا اینطوری میکنن، ولی این رفتار عقلایی به تعبیر ایشون یک فطرت ثانوی در عقلا ایجاد کرده که به ظاهر عمل کنن بدون اینکه توجه کنن که اون ظاهر مربوط به حوزه تکوینه یا مربوط به حوزه تشریع. بنابراین این فطرت ثانوی باعث می شود این رفتار عقلایی از حوزه تکوین به حوزه تشریع سرایت بکنه، و در حوزه تشریع خب اونجا شارع رد نکرده. چون شارع رد نکرده پس کشف میکنیم که امضا کرده. اینطوریشون بحث و مطرح. حالا البته در مورد اینکه کشف امضا به چه صورت است هم حالا ایشون یه نکته ای داره، بعد بیش توضیح میدم. بازم ایشون بعد از اینکه این مطلب رو بیان میکنه که خب عقلا اینجوری عمل کردن از باب احتیاط اطمینان یا مثلا بدون اینکه توجه داشته باشن غفلت، و بعد ادعا میکنه که بله اینها باعث شد که مثلا یک رویه‌ای در بین عقلا پیدا بشه، یک فطرت ثانویه پیدا بشه. بعد میگه که شارع امضا کرده، امضای شارع و در به حوزه امور تشریعی مرتبط میشه. بعد یه اشکالی میکنه بر اساس مبنای مرحوم قرضی اصفهانی، صاحب به اصطلاح تعلیقه معروف بر کفایه مرحوم کمپانی، که حالا ما همیشه از این عنوان کمپانی اجتناب میکنیم چون خود ایشون خوشش نمیامده، اینو نجفی ها به عنوان مسخره کردن ایشون به کار میبردن، هرچند که ایشون الان به این نام بیشتر معروفه. مرحوم شیخ محمد حسین قلوی اصفهانی که اون تعلیقه معروف رو بر نهایه دارند و از بزرگان اساتید نجف بودند، هم دوره مرحوم ناینی و مرحوم آزیا، ایشون در بحث ارتکازات و سیره های عقلایی یک بحثی دارند اختصاصی. بقیه اینجوری میگن، یعنی یک سیره یا ارتکاز عقلایی که در مرعا و منظر شارع بوده و شارع اون رو رد نکرده، ما از عدم رد شارع پی میبریم به امضا. حالا یه راه دیگه هم هست که حالا توضیح میدیم. ایشون یه چیزی میگه متفاوت کلا، میگه وقتی یک سیره یا ارتکاز عقلایی هست، چون شارع رئیس العقلاست، چون خودش از همه عقلش بیشتره، اگر عقلا به ما هم عقلا یک سیره یا ارتکازی دارند، ایشون میگه این منشأش عقلشونه و وقتی عقل اونها حکم میکنه و اینها چنین سیره یا ارتکازی رو پیدا میکنن، بنابراین شارع که رئیس العقلاست، عقل العقلاست، به طریق اولا این رو داره. پس ما امضا رو نه از طریق اینکه شارع رد نکرده، بلکه از طریق به تعبیری که آیه صد در مورد سیره متشرع به کار می برد، می فرمود سیره متشرع برهان ان نیست بر نظر شارع. در واقع مرحوم اصفهانی می خواد بگه سیره عقلا برهان ان نیست بر رأی شارع. چرا؟ چون سیره عقلا از ارتکازات، ارتکازات عقلا از حکم عقل، و شارع چون عقل العقلاست، هرچی که عقل ما حکم کنه به طریق اولا شارع اون رو داره. پس ما از طریق سیره عقلا پی میبریم به دیدگاه شارع، نه اینکه چون شارع رد نکرده امضا رو کشف کنیم. نه، همین که فهمیدیم این سیره، سیره عقلا به ما هم عقلاست و حیثیت عقلایی اونها منشأ این رفتار شده، معلوم میشه که همین حیثیت عقلایی منشأ یک ذهنیته و اون منشأی که باعث این ذهنیت شده چیزی نبوده جز عقل عقلا، حیثیت عقلایی عقلا یعنی عقلشون. پس این حکم عقله و چون حکم عقله، شارع که عقل العقلاست به طریق اولا این حکم رو داره. آقای سعد میگه اگر ما مبنای مرحوم اصفهانی رو بپذیریم، این استدلال ما با اشکال مواجه میشه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه استدلال ما این بود که عقلا در حوزه تکوینیات عمل میکنن به ظواهر، سیره شون اینه. خب اگر سیره شون اینه، طبق نظر مرحوم اصفهانی معلوم میشه که منشأش یک ارتکاز و منشأ اون ارتکاز یک حکم عقله، و طبق مبنای مرحوم اصفهانی معلوم میشود که شارع هم همین حکم داره. ولی حکم شارع مثل سیره عقلا اختصاص داره به دایره تکوینیات، چون ما گفتیم سرایتش، بنابراین بحث تا اینجا سرایتش به حوزه تشریع از باب غفلت عقلاست، از تفاوت حوزه تشریع با حوزه تکوین. در واقع اصل سیره عقلا در حوزه تکوینه، الان بحث ما اینه. این که به حوزه تشریع سرایت کرده به خاطر غفلتی است که در نتیجه یک فطرت ثانویه پیدا شده. اگر مبنای مرحوم اصفهانی رو بپذیریم، میگیم خب سیره عقلا در حوزه تکوینیات منشأش ارتکاز و منشأ اون ارتکاز یک حکم عقل و هر جا که عقل حکم میکنه شارع هم حکم میکنه چون اون عقل عقلاست. خب بنابراین اون قسمتی که شارع با عقلا موافقه در حوزه تکوینه، اما در حوزه تشریع که عمل عقلا ناشی از غفلت و بیتوجهی تفاوت بین تشریع و تکوینه، اونجا دیگه نمیتونیم چنین استدلالی رو سرایت بدیم. البته توجه دارید خود آقای صدر مبنای مرحوم اصفهانی رو قبول نداره و فقط اینجا داره به عنوان یک نکته‌ای میگه که اگر ما مبنای مرحوم اصفهانی رو قبول کنیم دیگه این بیانی که ما کردیم تمام نیست. و ما در جای خودش اگر خاطرتون باشه هم در مبادی به اصطلاح علم اصول در بحث فلسفه علم اصول هم در بحث سیره و ارتکاز مفصل توضیح دادیم که سیره و ارتکازات عقلایی ضرورتاً ناشی از حکم عقل نیستند. گاهی از اوقات حکم عقل منشأ ارتکازات یا سیره های عقلایی است، اما اینطوری نیست که هر ارتکاز عقلایی منشأش یک حکم عقل باشه، اینطور نیست. بله عقلا اگر یک ارتکازی دارند، اگر یک سیره ای دارند، یک نکته ای میبینند، اما نه اینکه اون نکته ای که میبینند یک امر عقلی باشه که خلافش مثلا مستلزم محالی باشه، اینطوری نیست. ولی یه نکته ای میبینن، کاری که عقلا میکنن بالاخره به خاطر یه نکته ای بی خودی یه کاری انجام نمیدن. مثلا در اعتبارات عقلایی مثلا مالکیت، عقلا مالکیت رو اعتبار میکنن. خب این مالکیت یه نکته ای میبینن، نکتهش اینه که وقتی مالکیت اعتبار شد در واقع یک تنظیمی در رفتارهای ما پیدا میشه که دیگه حالا ما در حوزه اموال خودمون بدون اجازه دیگران میتونیم تصرف کنیم، ولی دیگران در حوزه اموال ما بدون اجازه ما نمیتونن تصرف کنن. یک نظمی پیدا میشه و این نظم از نظر عقلا امر مطلوبیه، اما این به این معنا نیست که اینجا یک ضرورت عقلی وجود داره که اگر عقلا نپذیرند مثلا چنین اعتباری رو یک استحاله عقلی پیدا بشه، اینطوری نیست، حکم عقل نیست. بله یا امریست یک نکته عقلایی داره. به همین دلیل ما گفتیم که هر سیره عقلایی ضرورتاً منتهی به یک حکم عقل نمیشه، بلکه بعضی سیره های عقلایی ما داریم که مورد رد شارع هم واقع شده و اینها سیره های عقلایی هست ولی به خلاف حکم عقل هم هست. گاهی از اوقات ما مثال زدیم قبلا، گفتیم از ارسطو نقل میکنن که ارسطو گفته است ربا عقلا حرامه. حالا این حرفو واقعا ارسطو گفته یا نه من نمیدونم، نقل میکنن. به صحت و سقم این ادعا هم کاری ندارم که آیا عقلا حرامه یا حرام نیست. میگه ربا دزدیه و چون دزدیه عقلا حرامه. با اینکه ربا به گفته ارسطو عقلا حرامه، با این همه سیره عقلا بر رباست. ربا یه امر عقلاییه، بالاخره من پولم میدم دست یک کسی سود بگیرم، امر عقلاییه. درسته من به او قرض دادم به لحاظ حقوقی، او الان مالک این ماله و مالی که من دارم در ذمه اوست، ولی عقلاییان من اگر سودی از اون مطالبه بکنم امر عادیه، سیره عقلا بر اینه. و شارع این سیره رو رد کرده. این همه آیات و بعد حالا به تبعش روایات که بر علیه ربا وارد شده برای رد این سیره است. و این که عرض کردم بارها وقتی بازار عقلا رو نگاه میکنی حتی بازار مسلمین رو میبینی توش ربا هست، دلیلش اینه که ربا یه امر عقلاییه و چون عقلاییه عقلا همینجوری به طبیعت عقلاییشون هی میرفتن تو دامن ربا، با اینکه خدا دیگه به تعابیر خیلی سخت فعزنو به حرب من الله به عنوان اعلام جنگ با خودش معرفی کرده ربا رو، با این همه بازم تو بازار عقلا علی رغم گذشت 1400 سال، بیش از 1400 سال از این که این آیات نازل شده، بازم همینطوری دو بازار ما هم هنوز این مردم میفتن تو دامن ربا، تو اشکال مختلفش ما میبینیم. نکتش اینه که ربا یه امر عقلاییه ولی شارع ردش کرده، هر چیزی که عقلا گفتن که شارع نپذیرفته. ما همچین قاعده ای نداریم که هر چی که عقلا گفتن حتما هم شارع پذیرفته، چون شارع عقل العقلاست، چون سیره های عقلایی و ارتکازات عقلایی ضرورتا منشأشون حکم عقل نیست. اصلا ارسطو به عنوان نماینده عقل انسان ها میگه آقا ربا حرامه، ولی خب همه آدما عملا تو بازارشون پر از رباست. بنابراین ما مبنای مرحوم اصفهانی رو، من قبلا توضیح دادم، حالا اینجا فقط یادآوری کردم، ما مبنای مرحوم اصفهانی رو قبول نداریم. ولی آقای سعد میفرمان این بیانی که ما کردیم رو مبنای مرحوم اصفهانی جواب نمیده، چون جواب نمیده ایشون بیشتر تمایل داره به این که ما بیایم بحث کنیم از سیره و ارتکاز عقلا در حوزه تشریع. ایشون بحث عام از تشریع و تکوین رو نگفته، ما اینا هم مطرح کردیم که اگر ما به سیره عقلا نگاه کنیم در دایره عام از تشریع و تکوین، خب اونجا هم عقلا به ظاهر عمل میکنن. از اول عرض کردم در هر سه دایره، حوزه تکوین فقط، حوزه تشریع فقط و عام از تکوین و تشریع، رفتار عقلا عمل به ظواهره. حالا چراش مثلا اونجا میگن از باب اطمینان، احتیاط یا غفلت، حالا ما بعد ببینیم واقعا درسته یا نه، رفتارشون اینه. پس در عام از تکوین و تشریع هم باز رفتار همینه. خب اینجا ما میگیم دیگه اون اشکال وارد نیست، اشکال مرحوم اصفهانی ها. چرا؟ چون اگه ما مبنای مرحوم اصفهانی رو هم داشته باشیم، میگیم آقا عقلا در عام از تکوین و تشریع دارن به ظواهر عمل میکنن، چون سیره عقلا بر این است و این سیره منشأش ارتکاز و این ارتکاز منشأش حکم عقله و شارع عقل عقلاست، پس شارع هم همین حکم داره. پس حکم شارع شامل حوزه تشریع و تکوین هر دو میشه. بنابراین اشکالی که مرحوم اصفهانی مطرح کرد اینجا مطرح نمیشه. ولی تو ذهن آقای سعد اینجا یک اشکالی هست که حالا بعد عرض کردم این رو بهش میپردازیم، و اون اینه که آقای سعد اصلا معتقده در حوزه تکوین حجیت معنا نداره، چون حجیت به معنای منجزیت و معذریت، و منجزیت و معذریت فقط اختصاص داره به دائره تشریع. اونجاست که معنا داره بگیم تکلیف منجز شد یا این عبارت معذره در قبال تکلیف. در مقام بیان واقعیات که تعذیر و تنجیز معنا نداره که. خب بالاخره میگه هوا سرده، خب منجز شد، چی منجز شد؟ تکلیفی در کار نیست. معذره، معذر عذر در مقابل چیه؟ اینکه تکلیفی نیست که. به همین دلیل آیه صد اصلا اینو مطرح نمی کنه در عام، چون به نظر ایشون هیچ فایده ای نداره. ایشون به نظرش اینجوریه که اونجایی که مفهوم حجیت معنا داره حوزه تشریعه. بنابراین خود آیه صد از ابتدا عرض کردم بیشتر علاقش اینه، اصرارش اینه که بیایم سیره عقلا رو تو حوزه تشریعیات ببینیم، یا به تعبیر ایشون تو روابط عبید و موالی. ایشون میگه در روابط عبید و موالی هم عقلا به ظواهر عمل میکنن و ظواهر رو حجت میدانند. خب شارع هم این سیره رو رد نکرده، بنابراین امضا کرده. حالا این یه بیانه، یه بیان دیگر هم ایشون میگه که حالا بعد خودش اشکال میکنه. ولی بعد اینجا ایشون یه اشکال دیگه میکنه. خوب دقت کنید این اشکالو. اشکال ایشون اینه، میگه آیا عقلا بر موالی ولایتی دارند؟ یعنی آیا اینایی که رئیسن، همین رؤسای عرفی، مثلا همین که واسون یکی رئیس جمهوره، یکی رئیس مجلسه، یکی رئیس قوه قضاییه است، یکی رئیس یک اداره است، یکی وزیره، وزیر یعنی رئیس مثلا یک بخشی از دولت، مدیر کل یعنی رئیس یک بخشی پایین‌تر، آیا عقلا بر این رؤسای عرفی ولایتی دارند؟ یعنی مثلا میتونن عقلا به ما هم عقلا به ولی به رئیس عرفی دستوری بدن که اونا بیان بگن آقایان رؤسای عرفی، رؤسای جمهور، وزرا، نمیدونم مدیر کلها، معاونین، ما بر شما تکلیف میکنیم فلان چیز رو. همچی کاری میتونن بکنن عقلا که وادار کنن رؤسا رو به یه چیزی؟ شو میگه نه، همچین ولایتی که ندارن عقلا که بیان بگن آقا ما به شما تکلیف میکنیم، عقلا به ما هم عقلا به شما تکلیف میکنن، حرفی نمیشه. خب حالا عقلا به ما هم عقلا بگویند که در حوزه ظواهر تشریعی، یعنی اونجایی که عباراتی هست که بیانگر تکلیفه، ظاهر حجته. خب بگن حجیت بین عبید و موالی رو مولا تعیین میکنه، این مولاست که باید بگه آیا حجت یا حجت نیست. مولا میتونه بگه حجت نیست، مولا میتونه به عبید و موالیش بگه آقا شما حق ندارید عقص کنید به ظاهر من، میتونه بگه، مولاست که میتونه تعیین کنه حجیت رو، شکلشو، عاملشو، همه چیزش دست مولاست. مولا میتونه بگه آقا اوامر من از ساعت 9 صبح تا 12 دلالت میکنه بر وجوب، از ساعت 12 تا 3 بعد از ظهر دلالت میکنه بر استحباب، از 3 بعد از ظهر تا 6 شب دلالت میکنه بر حرمت، از 6 شب تا 9 صبح دلالت میکنه بر کراهت. این چی جوریه؟ عبر بکنی یه جا مستقیم آقا من اینجوری میخوام، به شما چه مربوط؟ من مولام، من رئیسم، اگه برای تو نوشتم این کارو بکن، ساعت 9 صبح بود تا 12 یعنی واجب، گفتم بکن 12 بود تا 3 بعد از ظهر یعنی مستحب، گفتم انجام بده 3 بعد از ظهر بود تا 6 شب یعنی حرام نه خیر، از که الان هست این. میگه آقا من اگر با خودکار سبز برات نوشتم یعنی انجام بده، اگه با خودکار قرمز نوشتم یعنی انجام نده، حالا هست. شما میری پیش یه دونه رئیس میگه آقا این کار ما را بگید دستور بدید انجام بده، چش می نویسه با خودکار قرمز که این کار در اسرع وقت انجام شود. شما میری پیش معاون اونم می نویسه در اسرع وقت انجام شود. همین جوری مراتب هم میگه در اسرع وقت، بعد دوباره میری اون ته صف میبینی هیچی خبری نشد، دوباره بعد از این مدت میای میگه آقا چی شد؟ میگه انجام ندادن، حتما اشتباهی شده، براتون مینویسم. دوباره دو سه بار شما میری میای تا بالاخره یعنی حوصله‌اش سر میره میره دیگه. آره تو چرا؟ چون خودشون بین خودشون یه قراری دارن، گفته آقا من اگه اینجوری نوشتم یا این با این قلم نوشتم یعنی این، یا مثلا می نویسه طبق ضوابط عمل شود، این طبق ضوابط عمل شود یعنی عمل نشود، این مقصود اینه. هر جا می نویسه طبق ضوابط عمل شود یعنی عمل نشود، این نمیخوام، من نمیخوام این عمل بشه. و اینجوری هست الان وجود داره یه همچین چیزی. خب اینجا کسی میتونه اشکال بگیره بگه نمیشه آقا، مگه رنگ خودکار اثر داره؟ بله مولاست دیگه، رئیسه، میگه این حجت، این نیست، این اینجوریه، اون اونجوری. پس عقلا چه حقی دارن تو این وسط فضولی کنن؟ بیان بگن نه خیر آقا ظواهر حجته، و حالا میگه اون موالی عرفی بهشون میگن برید پی کارتون، حجیت یه امر مربوط به ما و بندگان ما، مربوط به ما و مرعوسین ما، و خودمون میدونیم به شما چه مربوطه. آقای صدر یه جوابی به این اشکال میده، ایشون میفرمان مقصود ما، خوب دقت کنید، میگه مقصود ما از این که ما میگیم ظواهر در حوزه تشریع حجته، یعنی عقلا میگن اگر ما جای این رؤسا بودیم چنین چیزی رو حجت قرار میدادیم. حال این تعبیر ایشونه، یا به تعبیر من عقلا میگن اگر این رؤسا عاقل باشن قاعدتا باید چنین چیزی رو حجت قرار بدن. ایشون میگه به نحو قضیه شرطیه، تعبیر آقای صدره، عقلا میگن، میگن اگر ما بودیم اینو حجت قرار میدادیم. شارع همین قضیه شرطیه عقلاییه رو امضا کرده. خب یعنی شارع هم پذیرفته که اگر جای اینا بود همین رویه رو داشت. هست شارع رئیس دیگه، پس همین رویه رو داره. این فرمایشه. بله، ولی که لازم نیست که به هر چیزی که عقلایی عمل کنن، که مگه هر چیزی که عقلایی و سیره یا ارتکاز عقلا هست من ضرورتاً به عنوان شخصی باید بهش عمل کنم؟ مگر عقلا بر من ولایتی دارن که من لازمه بهش عمل کنم؟ عمل نمی کنم. باید که نداره که. آها، یعنی ناخودآگاه من ماشینم، آدمم. نه ببینید، اینا جزء عقلا. نه متوجه نشدید چی عرض میکنم؟ به اشکال متوجه نشدید. اشکال آقای صدر رو دقت کنید. اشکال آقای صدر نیست که اونا ضرورتا عمل نمی کنن. اشکالش این است که ضرورتا لازم نیست عمل کنن، ممکنه عمل کنن، خیلی جاها عمل میکنن، ولی ضرورتی وجود نداره. چه ضرورتی وجود داره؟ اگر عقلا یه ولایتی داشته باشن، بله خب میگیم واجبه ازشون اطاعت کنن، اما عقلا که ولایتی ندارن. شما میگه خب خود اونام جز عقلا، خب باشن، مگه هر کی جز عقلاست همه کارهایی که میکنه عقلاییه؟ مگه معناش اینه؟ نه، این که معناش این نیست که هر کی که جز عقلاست ضرورتا هر کاری میکنه عقلاییه. نه، میگه عقلا این کارو میکنن، منم به ماهم عقلا میفهمم باید این کارو کرد، نمیکنم، من نمیخوام بکنم. ولایتی که ندارن عقلا، نمیخوام. نکته دیگه من دارم، من یه نکته شخصی دارم. من اگه قرار باشه من بنویسم اینجا که انجام بده اونم انجام بده، خب به قول این آقایون سنگ رو سنگ بند نمیشه، چون هی میان مردم میگن بنویس، خب من بنویسم آقایون به هم میرسیم. اگر قرار بشه من ننویسم کتک میخورم، مردم میان اینجا میگه آقا بنویسم، میگه آقا نمیشه فلان، میزه تو کله من. برای همین جمع میکنم میگم آقا مینویسم، اما مقصود من وقتی نوشتم برای که اونم بدونه، وقتی اینجوری نوشتم یعنی انجام بده، وقتی اینجوری نوشتم یعنی انجام نده، وقتی اینجوری نوشتم یعنی بهتر انجام بده، اگه تونستی از دستت اومد انجام بده که من بتونم کارمو تنظیم کنم. بله، عقلاییان ظاهر حجته، چه به قرمز باشه چه به آبی باشه چه به سبز باشه، ولی من برای تنظیم امور خودم بین خودم و مرعوسینم یا روش خاص قرار دادم، گفتم اگه این کار کردم این معنا هست. یا مثلا اینایی که کارشون جاسوسیه، خب میان بین خودشون رمز قرار میدن خلاف ظواهر، یه جمله میگن ظاهرش یه مقصوده، واقعش یه چیز دیگه مورد نظرشونه. خب اونجا بله خلاف رویه عقلا دارن عمل میکنن، چون یک نکته‌ای وجود داره، میگه اگه قرار باشه ما به همون رویه عمل کنیم همه میفهمه ما داریم چی میگیم، ما نمیخوام دیگران غیر من و اون طرف مقابل من که مثلا این رمز رو میدونه کسی بفهمه. بنابراین این که عقلا یه نظری داشته باشن و بالاخره همه ی آدم ها به یه معنای جز عقلا هستن، اقتضا نمیکنه که ضرورتاً به اون رفتار عقلایی عمل کنن. آیسد اشکالش اینه، میگه ضرورتی نداره. بله در بسیاری جاها ممکنه عمل کنن، ولی ضرورتی که وجود نداره. پس ما نمیتونیم بگیم که حتما موالی عرفی به ظواهر عمل میکنن، یعنی حجت میدونن ظواهر رو. نه، ممکنه میدانن ممکنه ندانن. خب کجا بگیم که شارع میدانن؟ میگه خب به نحو قضیه شرطیه و عقلا میگن، میگن اگر ما باشیم جای این به ظواهر حجت میدونیم، شارع هم میاد همین قضیه شرطیه رو امضا میکنه، میگه اگه ما باشیم جای این ما ظواهر رو حجت میدونیم. خب شارع هست، رئیسه، پس ظواهر رو حجت میدونه. حالا این بحث هنوز ادامه داره، انشالله دنباله جلسه آینده. شما به عبارات شهید سعد که دیروز هم اشاره کردم امروز هم اشاره کردم حتما مراجعه بفرمایید، مطالب ایشون رو ببینید. من توی این اسلاید ها آورده بودم، بعدش رد شد، حالا یکی آدرسش هم بود که به این مطلب آقای سعد در همین بحث حجیت ظهور، همین بحوث جناب آقای هاشمی جلد 4 صفحه 251 این بحث ها هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.